رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 13 اکتبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. صلیب سرخ سوریه 1500 نفر را از یک شهر محاصره شده بیرون کرد. حمله های خشونتبار در عراق منجر به هلاکت دست کم 30 نفر شدند و ساکنان پایتخت لهستان برای قطع وکالت های میری ورشو رای می دهند. تفصیل خبرها. کمیته صلیب سرخ سوریه تای دو روز اخیر تقریبا 1500 نفر از ساکنان موضع مدمیت اشم واقع در کنار دمشق را به جایهای امن انتقال داد. نیروهای حکومتی چند ماه باز محاصره این موضع را ادامه میدهند. نماینده صلیب سرخ خالد اکسوسی گفت که بیشتر افراد کوچانیده شده زنان و کودکانند. در همین حال شورای ملی سوریه که به ائتلاف ملی مخالف حکومت شامل است، از سرپیچیش برای شرکت در کنفرانس بین المللی ژنو آید به حل نظام در سوریه خبر داد. او همچنین این سازمان همچنین هشدار داد که اگر دیگر اعضای ائتلاف ملی در این کنفرانس شرکت کنند، از ائتلاف بیرون خواهد شد. رئیس شورای ملی جورج صبرا گفت که آنها تا سقوط رژیم بشار اسد با یکان مذاکرات همراه نخواهند شد. قرار است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در لندن مسائل آمادگی با کنفرانس ژنو را با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب در امور سوریه اخضر ابراهیمی بررسی کند. کنفرانس باید میانه های ماه نوامبر برگزار شود. روز یکشنبه بر اثر حمله های خشونتبار در عراق دست کم 30 نفر به هلاکت رسیدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به کارمندان پلیس و طبیبان اطلاع داده است. قبلا هم درباره کشته شدن فقط 8 نفر خبر داده می شد. در شهر هیلا واقع در جنوب عراق بر اثر ترکش چند ماشین در بازار 8 کس کشته و 22 تن دیگر مجروح شدند. ترکش ماشین ها و حمله های انتحاری روز یکشنبه در بازار و ایستگاه های اتوبوس های شهرهای ادیوانی، بصره، کوت، سمره، مدین و المحمودیه هم صورت گرفتند. در دمشق در کنار مهمانسرایی که کارمندان سازمان ملل متحد و متخصصان سازمان منع سلاح کیمیاوی به سر میبرند، دو خمپاره مینامیاد انفجار شد. درباره آسیب دیدگان اطلاع نرسیده است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیاوی دو هفته باز در سوریه به موضوع نابودسازی ذخیره سلاح قتل عام مشغولند. به اطلاع خبرگزاری دولتی سوریه سنا، بر اثر دو ترکش در یک محله دیگر دمشق 10 نفر آسیب دیدند و یک دختره که 8 ساله به هلاکت رسید. گفته می شود که یک خمپاره در کنار بینای مکتب انفجار شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ساکنان پایتخت لهستان روز یک شنبه در یک رای پرسی آید با قطع وکالت های میری ورشو هن گرونکیویچ والتس شرکت میکنند. این رای پرسی چون امتحان جدی برای حزب حاکمی پلتفرم شهروندی نخست وزیر دونالد توسک که معروفیتش رو با کاهش است ارزیابی میشود. رای پرسی از سوی حزب مخالف حقوق و عدالت یاروسلاو کاچینسکی تشکیل شده است. میری فعلی ورشو برای عاجزی در حل مشکلات پایتخت و کارمندان شهرداری برای خودپسندی مورد انتقاد قرار دارند. رای پرسی در حال حکم قانون را میگیرد که در آن دست کم 29% ساکنان صاحب حق رای ورشو شرکت نمایند. هنگام تلاطم ازدحام در عید مذهبی دورگا پوجا در هندوستان دست کم 60 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 100 ظاهر دیگر آسیب دیدند. به نوشته خبرگزاری دی پی ا، این حادثه در نزدیکی های عبادتگاه رتنگار در ایالت مدهیا پردیش واقع در مرکز هندوستان روی داده است. عملیات نجات بخشی را کارمندان پلیسی محلی انجام دادند. دورگام پوجا، عید سجده به خدای هندوها دورگا، هر تیر ماه برگزار می شود و 4 روز ادامه می یابد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه ای مایند.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ارژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. صدمه در سمارا، هفت سفارت تاجیکستان در مسکو هلاکت دو شهروند کشور در صدمه قربانی پر قربانی را تایید کرد. امان الله حکومت الله برای جنایت پسرش عذرخواهی نخواهد کرد. مادر یکی از قربانیان صدمه در دوشنبه میگوید که از گناه پسر من سبدار گذشتنی نیست. و در انتظار برآمدن به کوه عرفات، حج اکبر در حال نگرانی ها از خروج یک مریضی مرگبار ادامه می‌یابد. سفارت تاجیکستان در مسکو تایید کرد که در صدمه پرقربانی در ولایت سمره روسیه دو شهروند تاجیکستان نیز به هلاکت رسیدند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت روز 13 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قربانیان حیات حسین بایف و اولوغبیک اشرگلدیف بودند که یکی 27 و دیگری 32 سال داشتند. مقامات سفارت میگویند مسئله تهیه اسناد و مستعدت به فرستادن 80 قربانیان به وطن را با کنسول تاجیکستان در شهر یوفا صادق اماموف که مشغول رسیدگی به این قضیه است مطرح کردند. تفصیلات بیشتر را درباره این حادثه از همکارمون میرزای سلیم پور میشنویم.
بر اثر یک صدمه هلاکتبار در ولایت سمره روسیه 13 مهاجر از ازبکستان و تاجیکستان و آذربایجان هلاک شده اند. صدمه شب 12 به 13 اکتبر ساعت های تقریبا 23:50 در کیلومتر 132 شاهراه سمره بالشای چرنیگوفکا رخ داده است. گفته می شود یک میکرو اتوبوس تمغه تویوتا با 14 مسافر به سمت مقابل راه برآمده با ماشینی بارکش مرسدس برخورد. بر اثر برخورد بالون گاز در داخل میکرو اتوبوس ترکیده، دامنه آتش در یک آن واحد تالار آن را پیچ و هیچ کدام از مسافران خود را بیرون کشیده نتوانست. بنا به خبرها در داخل میکرواتوبوس به جز از راننده در مجموع 14 نفر، 11 شهروند ازبکستان، 2 شهروند تاجیکستان و یکی دیگر از آذربایجان سفر داشتند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو روز 13 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی هلاکت دو شهروند تاجیکستان را در این صدمه تصدیق کرد.
معلوم گردید که واقعا در این قضیه دو مهاجری مهنتی تاجیک، حسن بایف، حیات حسن بایف سال تولدش 8 می سال 1986 و اشیر گلدیف اولوغبک که سال تولدش 26 مارس سال 1981 می باشد به هلاکت رسیدند. فعلا کارمندان خدمات کنسولگری سفارت دقیق نمونه ایستادند که این شهروندان ساکنان کدام منطقه تاجیکستان هستند، در کجا کار میکردند.
سخنگوی پلیس سمارا سرگی گولشتین با اترتاز گفته است در رابطه با این صدمه پرونده جنایی باز شده. راننده میکرواتوبوس را بر اساس ماده 91 کدکس جنایی و مرافعوی روسیه به حبس گرفتند، ولی او به دلیل وضع صحتش در بیمارستان تحت حفاظت نگاه داشته می شود. گولشتین میگوید راننده میکرواتوبوس که یک شهروند ازبکستان بوده در ولایت نیژنی نوگراد موقتا ثبت نام شده بود، 14 مرتبه به دلیل نقض قاعده های حرکت از جمله 9 دفعه برای بالا بردن سرعت مجازات شده بود. منبع اترتاز گفته است که دو فرضیه اساسی تفتیش می شوند، یکی خسته شدن راننده که تا محل صدمه علکه حدود 1000 کیلومتر راه را طی کرده بود و دوم کفیدن چرخ ماشین. پلیس می گوید راننده مست نبود. ویکتور میتنیک معاون سردار پلیس راه ولایت سمارا روز 13 اکتبر در یک بیانیه مطبوعاتی پیرامون این صدمه گفت سبب احتمالی صدمه خسته شدن راننده و از دست دادن امکان اداره افتابوس گفته می شود. در این زمان ترکش بالون گاز که این افتابوس با آن مجهز شده بود پیامدهای فلاکت را به مراتب سنگین تر کرد. بر اثر این صدمه مهلک 13 نفر از مسافران میکروآتوبوس هلاک شده، راننده و تنها مسافری را که از این صدمه جان به سلامت برده است در حالت وزنین به بیمارستان انتقال دادند. راننده ماشین برکش مرسدس که شهروند قزاقستان بوده است نیز از این صدمه جان سالم به در آورد. خبرنگاری شبکه روسیه رسیه 24 از محل حادثه گزارش داد که مسافران میکروآتوبوس ظاهرا به سمت مرز قزاقستان سفر داشتند تا در گذرگاه مرزی به شناسنامه خود مهر ورودی دوباره به قلمرو روسیه بزنند. طبق قانون های روسیه مهاجران خارجی که در این کشور جای کار و اقامت دائم ندارند باید در ظرف 90 روز روسیه را ترک کنند. خبرنگاری روسیه 24 میگوید میکروآتوبوس زمانی دچار صدمه شد که تا مرز قزاقستان همگی 60 کیلومتری دیگر مانده بود.
هلاکت دو شهروند تاجیکستان در یک صدمه پرقربانی در ولایت سمره روسیه. و اکنون از عکس صدای دیگر صدمه که چند روز پیش در شهر دوشنبه روی داد و منجر به هلاکت 3 نفر گردید. این صدمه بعد آن سری زبانی رسانه ها افتاد که درباره نابالغ و پسر یکی از منصبداران والا مقام بودن راننده مجرم خبر رسید. طوری خبر داده بودیم در این حادثه پسر رئیس چایخانه راحت به هلاکت رسید است، اما پدرش گفته است که از بالای نورس مجرم شکایت نخواهد برد. اما طوری همکار ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج گزارش می‌دهد، والدین نفر دیگری از قربانیان از بالای پسر نابالغ رئیس شرکت رایگان تاجیکستان به دادگاه شکایت می‌برند.
مادر یکی از قربانیان صدمه فاجعه بار در شهر دوشنبه میگوید که تا حال نفری از خانواده امان الله حکومت الله برای عذرخواهی یا اظهار همدردی نیامده است. در صدمه ای که با عیب رسول امان الله پسر 16 ساله امان الله حکومت الله رئیس شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان در خیابان رودکی شب 9 اکتبر رخ داد، 3 نفر به هلاکت رسیدند. خالبیبی سیدا و مادر علاوالدین سیدوف یکی از قربانیان صدمه در صحبت با آزادی گفت که تنها روز یکشنبه 13 اکتبر محافظان حکومت آمده با پدری علاوالدین گفتگو کردند. اما خانم سیدوا میافزاید که از محتوای صحبت محافظان حکومت با شوهرش خبر ندارد. خاله خالبیبی میافزاید که پسرش هنوز از صنفی سیومیش در چایخانه راحت کار میکرد. او پس از انجام کار ساعتهای 23 شب راست به خانه میامد، بعضن نفر از همکارانش را تا خانهش برده میرسان. اما شب 8 به 9 اکتبر علاوالدین گفته بود که اوچاجان جورم توی دارد، برای وی با همراهی دلیر رفته یک نمود کاغذ از گرفتنمون در کرد. خالبیبی سیدوا میافزاید از حادثه سرزدنی صدمه برایشون همسایه‌اش خبر داده است.
همسایه‌اش نختک پدرش هم کرده بود، نه اومد اومدن فایرودش کردن، مردن دست پا خورده شد، نمیدونه چی خیلی بچت عوارد کرد. 5 منت پس گفتن ادیال بیاره که علاوالدین مرده.
قربانی دیگری صدمه BMW 2020 پسری 26 ساله رئیس چایخانه راحت اوکتام منصوروف می باشد که پدرش سعید منصوروف گفته است از بالای پسری حکومت دوا ندارد. اما مادری علاوالدین باشد می گوید خسته از دوا گذشتن کردن را ندارد.
جزا شبی ناخی تو هم خیمه گرده بدر روی دینی
همه هم خیلی قدم میشین
خیمه میخوام که هم روی پدر مادر همه بینم کنه و یا چه خیلی پدر مادران چه خیلی فرزند تربیه کرگی.
نزدیکان علاوالدین میگویند اگر خانواده حکومت حداقل در روز جنازه یک بار آمده همدردی بیان میکردند ما شاید چیزی نمیگفتیم و همه را از تقدیرمون میدیدیم. رسول امان الله ساعت 2:30 شب 9 اکتبر در خیابان رودکی از طرف کوچه تهران به سمت کوچه فتح نیازی با سرعت بلند حرکت کرده با ژیگولی واز 21014 رقم قید دولتیش 836 تحت اداره راننده سیدوف علاوالدین برخورد که در نتیجه 3 نفر به هلاکت رسیده، 3 دیگر سخت مجروح شدند. صدمه نقلیاتی از جانب رسول امان الله نابالغ در حال سرزده است که قانون های تاجیکستان فقط به شهروندان از 18 سال بالا حق گرفتن اجازه نامه رانندگی را میدهد و همچنین روشن نیست که چرا این نابالغ در ساعت 2:30 شب در کوچه بود. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناراحتی والدین یکی از قربانیان صدمه در شهر دوشنبه از بی‌اعتنایی خانواده امان الله حکومت الله که پسر نابالغش در صادر کردن جنایت گمان بر می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
زایران در انتظار برآمدن به کوه عرفات نقطه اصلی حج اکبرند. آنها روز یکشنبه از مکه مکرمه پای پیاده یا سوار قطاره به مینا رسیدند. قبل از برآمدن به عرفات زایران در 45 هزار خیمه به عبادت و استراحت مشغول خواهند شد. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامش را در کوه عرفات ارائه کرده بود. حج اکبر در حال ادامه می‌یابد که مقامات بهداشتی عربستان سعودی از خروج مریضی مرس سخت نگرانند. بر اثر این بیماری تا حال 60 نفر از جمله 51 نفر در عربستان سعودی به هلاکت رسیدند. مرس در قیاس با بیماری سرس که 10 سال پیش در قاره آسیا پهن و منجر به هلاکت صدها نفر شده بود، مرگبارتر محسوب می شود و اما از شخص بیمار به تعداد کمتری آدمان سرایت می کند. با وجود این، مسئولین بهداشت از آن بیم دارند که این مریضی بعد از انجام حج اکبر توسط حاجی ها در دیگر کشورها نیز پهن خواهد شد. الحال نفری از زائرین جایهای مقدس مکه و مدینه با مریضی مرس یا بیماری سنگین دیگر مبتلا نشده است. در این باره وزیر حفظ صحت عربستان سعودی دکتر عبدالله عربیه در نشست کمیسیون حج در مجمع طبی به نام شاه عبدالله در مکه خبر داد. او گفت که همه مؤسسه های طبابتی، 25 بیمارستان در عرفات، مینا، مکه و مدینه و 141 پایگاه کمک اولیه طبی در خدمت زائران قرار دارند و طبیبان به ویژه برای جلوگیری از مریضی های واگیر چاره های ضروری می اندیشند. همچنین حکومت عربستان سعودی بیش از 100 هزار نظامیان را برای تامین امنیت زائران سفربر کرده است. نماینده وزارت امور داخلی کشور ژنرال منصور آل‌ترکی روز شنبه به خبرگزاری ها گفت مقامات از همه گونه عملهایی که می توانند برای امنیت زائران خطر ایجاد کنند جلوگیری خواهند کرد. در جایهای مقدس و اطراف مکه 4200 دوربین معاصر نصب شده است که بعضی آنها تا مسافه 60 کیلومتر را تحت نظارت دارند. به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان، از 6300 زائر تاجیک 2 نفر ساکن شهر دوشنبه طلبک اودینایف 73 ساله بر اثر یک صدمه نقلیاتی و ساکن ناحیه مسجا عبدولی قلماتف بر اثر مریضی جان دادند. جسدهای آنها روز 8 اکتبر در کعبه جنازه و در قبرستان شرایع به خاک سپرده شدند. در تاجیکستان آمادگی ها به عید قربان که روز سه شنبه 15 اکتبر فرا می رسد ادامه دارد. ایشان سید جان سربان خوجا، معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان می گوید که آنها برای نخستین بار در شهر قرغان تپه نظام قربانی را چون در مکه مکرمه راه اندازی کردنیند.
روز 15 سه‌شنبه ساعت 7:30 در تمام قلمروی جمهوری تاجیکستان نماز عید قربان کرده شد. درباره قربانیان انا کشته بیاره بودند این مکه قربانی میکنن کن دارن چند آدم هر کس بگیرد. حالا من کشت میکنم که خدا خواهد در همه ویلایت تشکیل کنم قربانی ها رو کشته بیارن در همه مسجد مرکزی ویلایت. آدم های کم بیزاد فرار کن 2-3 کیلوهای جمع بتیم اما دیگه هر یکیش بسوزه بسیار ثواب بشود. اگر دیگه جوشیدن ده چند دیگه بجوشه ثواب او بسیار است.
عید قربان یا عید الاضحی 3 روز ادامه خواهد کرد. این روزها زائران بار دیگر به وادی مینا رفته به همه سه ستون جمرت الاولا، جمرت الوسطا و جمرت العقبه سنگ میزنند. در روز اخیر حج که به روز 14 ماه ذوالحجه راست میآید، زائران عنوان حاجی را میگیرند. بعد از انجام حج اکبر اکثر حاجیان به مکه و مدینه رفته به زیارت قدم جایهای پیامبر اسلام مشرف می شوند. آنها به کوه جبل النور که در یکی از غاره های آن قرآن مجید به محمد مصطفی نازل شده است رفته، سپس در مدینه آرامگاه پیامبر و یاران او ابوبکر، عمر و عثمان را زیارت می کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سال 2012 مبلغ‌های وارده از خارج به تاجیکستان 48% درآمد ناخالص ملی را تشکیل داده است و تاجیکستان با این نشان داد در جهان در زینه اول قرار دارد. در این باره اخیراً بانک جهانی گزارش را به نشر رساند. طبق این گزارش قرقیزستان با 31% زینه دوم را اشغال کرده است. لسوتو و نپال با 25% و مولدو با 24% در زینه‌های بعدی قرار گرفتند. در همین حال کارشناسان با سوال پاسخ می‌دهند که واردات مبلغ از خارج و آن هم تقریبا به اندازه نصف درآمد ناخالص ملی سالانه برای اقتصاد تاجیکستان مفید است یا این عمل کشور را به معتاد تبدیل می‌دهد و آن را پایبند چنین مبلغ ها می‌سازد. گزارش همکارم نور محمدی خالزاده را در این باره می‌شنویم.
کارشناسان اقتصادی مبلغ های وارده به تاجیکستان را در سال 2012 بیشتر از 3 میلیارد دلار تخمین می زنند و بیشتر این مبلغ ها از مهاجران کاری وارد شده است. حسن علیوف کارمندی نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان می گوید اگر مبلغ های فرستاده مهاجران کاری تاجیک در روسیه را در نظر بگیریم، مبلغ های وارده از روسیه نسبت به مبلغ های وارده از کشورهای دیگر خیلی زیاد است. پس از روسیه کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و قزاقستان می آیند. آقای علیوف می افزاید
تاجیکستان با بخش جهانی، با بانک استوری روس، با اتحادیه اروپا هم همکاری رو دارد که موقف همین اونها برای همین با داشتن کسی بگیره مبلغ های استامه.
ولی سوال مطرح این است که واردات مبلغ از خارج و آن هم تقریباً به اندازه نصف درآمد ناخالص ملی سالانه یا WWP برای اقتصاد تاجیکستان مفید است یا این کشور را به معتاد تبدیل می‌دهد و آن را پایبند چنین مبلغ‌ها می‌سازد. علیشر رجبوف اقتصاددان در نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان میگوید در شرایط کنونی این مبلغ ها به ویژه مبلغ های مهاجران کاری به اهالی کشور فایده آور است، زیرا چنین مبلغ را اقتصاد تاجیکستان به مردم دادن نمیتواند.
اقتصاد ما در حالت حاضر نمیتواند برابر همون ریمیتنس ها گویم با خلق ما اولیک تیاد استحصالات درونی رو پیش بردن در کار. در مدت کوتاه کمک کرده استوده این ریمیتانس رو. لیکن نمیتونیم سالهای زیاد وابسته باشیم از این چیز.
اقتصاددانان میگویند که در آینده واردات مبلغ به تاجیکستان کاهش نخواهد یافت، زیرا میزان فقر در تاجیکستان بیشتر از 30% را تشکیل می‌دهد و ضرورت به این مبلغ‌ها همچنان باقی خواهد ماند. فیروز سعیدوف تحلیلگر مستقل با نظرداشت تحقیقات انجام شده گفت
بعضی تحقیقات نشان می‌دهند که آن مبلغ‌هایی که به تاجیکستان وارد می‌شوند تقریبا تا 20-25% آنها برای ترقیات اقتصادی خود تاجیکستان، یعنی برای اینوستیسی استحصال محصولات در آن کرده می شود. قسمی از دیگری آن مثلا به خوراکه، به ساحه موارد تندرستی و هاکزا، یعنی آنها یک سیستم مکر اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان است.
با این مبلغ ها تا اندازه کارخانه های خردی تجارتی و واحد های کشاورزی تشکیل می دهند و چندین نفر با کار تامین می شوند. ولی کارشناسان می گویند که باید با برنامه ریزی های دقیق و درست به اهالی و به مهاجران کمک کرد تا آنها با سرمایه های خود در تاجیکستان جای های نوی کاری به وجود آرند. سعیدوف چنین نظر دارد.
اگر ما این مبلغ ها را درست استفاده بریم، هم سیستم بانکی جمهوری تاجیکستان، هم خلق تاجیک، آن با اقتصاد تاجیکستان در آینده هم یاری کمان رسانده می شد. در آن صورتی که اگر از حساب این مبلغ ها با تاجیکستان تکنولوژی نو جاری کرده شود، لیکن اگر آن را ما فقط برای استعمال صرف کنیم خطرهای اقتصادی وجود دارد.
این تحلیلگر تجربه ترکیه را نمونه می آرد که زمان ترک ها در جستجوی کار با آلمان مهاجرت کردند و به کشور خود تدریجاً تجهیزات پیشرفته غرب را آوردند. آنها با این کار هم جایهای نوی کاری به وجود آوردند و هم اقتصاد کشورشان را به پا راست کردند. لیکن در تاجیکستان حالا مبلغ های وارده به ویژه مبلغ های مهاجران کاری بیشتر برای خریداری مواد خوراک صرف می شود و بخشی دیگر آن را برای تحصیل فرزندان، معالجه یا مراسم های توی و سور پسنداز می کنند. مشکلی کنونیه که سرمایه گذاری در بخش های تولیداتی را باز می دارد، کمبود یا نبودی برق است تا در صورتی راه اندازی کردن کارخانه های خرد آنها با برق دائمی تأمین شوند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری را میشنوید. لاتویا که با نظام نرمی روادید و دریافت آسان حق اقامت توجه بسیار صاحب کاران کشورهای پس از شوروی را به خود کشیده است، اکنون در پیش روی وارد شده به منطقه پول یورو تصمیم دارد که روند گرفتن حق اقامت را شدیدتر کند. این تصمیم آیا بالای تاجران تاجیک هم تأثیر خواهد داشت یا خیر؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
نرمیش نظام روادید لاتویا برنامه 3 ساله است که در اوج بحران اقتصادی در این کشور روی کار آمد و به صاحبکاران خارجی امکان داد که به عوض سرمایه‌گذاری 71,000 یورو در اقتصاد این کشور امتیاز دسترسی به کشورهای عضو شنگن را دریافت کنند. برای اکثر صاحبکاران تاجیک که به تجارت ماشین مشغول هستند، ریگا تخته جهیش یا ترامپلین سفر به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شنگن است. اما سرمایه گذاران اصلی لاتویا در این 3 سال اساساً صاحبکاران روس و قزاق بودند. حالا که وضع اقتصادی به اعتدال آمده است، مقامات لاتویا تصمیم دارند که این کشور را به منطقه یورو شامل کنند. اکنون در داخل ائتلاف خود نخست وزیر والدیس دامبروفسکیس بحث های جریان دارد که این برنامه را ادامه بدهند یا نه. نمایندگان ائتلاف نخست وزیر میگویند امتیاز باید تنها به آنها داده شود که سرمایه های هنگفت را به اقتصاد این کشور سرازیر میکنند. وزیر مالیات لاتویا از 900,000 یورو صحبت کرد، اما این رقم هنوز نهایی نشده است. کشورهای دیگر امثال ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز به خاطر سرمایه های بزرگ به داوطلبان اجازه اقامت در قلمروهای خود را میدهند. به صورت عموم لاتویا در منطقه شنگن شکافی را میماند که از آن اساساً سرمایه گذاران روس، چینایی ها، قزاق ها و شهروندان کشورهای پسا شوروی برای وارد شدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. زینترس برزینس، مدیری بزرگترین آژانسی املاک در لاتویا می گوید، گمان است که حکومت از این لقمه لذیذ که در آن سیاستمداران با نفوذ و بیزنس های جدی وارد هستند دست بکشد.
با گمان من این تصمیم هیچگاه عملی نمی شود، نه امسال و نه سال دیگر. این بسیار یک عقیده احمقانه است، زیرا اینها یعنی صاحبکاران پول زیاد را اینجا می گذارند و این اقتصاد کشور را رو به بالا می برد. این خیلی خوب است.
طبق ترتیب حق اقامت در لاتویا، صاحبکاران می توانند در 1 سال 1 روز در این کشور زندگی کنند و بعداً سفر خود را در هر کشور دیگر اتحادیه اروپا ادامه می دهند. نمونه روشن این شیوه اقامت الما شلابایوا، همسر بانکداری فراری قزاق مختار ابلیازف است. ماه می سال روان پلیس ایتالیا در پی یک رید او را با دخترش به قزاقستان دیپورت کرد. پلیس گفت که شلابایوا سند حق اقامت در لاتویا را داشته است. اما طوری از گفته های مقامات معلوم می شود، نرمیش نظام می گرفتن حق اقامت میلیون ها یورو را به این کشور وارد کرده است. به گفته مقامات از آغاز این برنامه حدوداً 7,000 صاحب کار اساساً از روسیه سند حق اقامت را دریافت کردند. از روز قبول برنامه تا حال بیش از 600 میلیون یورو به این کشور وارد شده است. بنابر حساب اقتصاددان ها این رقم در سال 2015 می تواند به 1,700,000,000 یورو برابر شود.
نظرها با تصمیم دولت لاتویا برای شدیدتر کردن روند دریافت حق اقامت برای ساکنان دیگر کشورها. و یک خبری ورزشی، کامران شاهی استاپیریان پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با سمبو بین نوجوانان در شهر سالونیکی یونان مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن تا 90 کیلوگرم در قوه آزمایی نهایی بر تیمورز خچیز از گرجستان پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبو تا حال دو مدال به دست آوردند. در روز اول مسابقات روز 11 اکتبر پهلوان تاجیک جامی حسن در سبقت نورستان در وزن تا 48 کیلو مقامی سیوم را کسب کرده و با مدال برنجی سرفراز شده بود. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.